رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران را، خاتمه بدن و اون را فوراً متوقف کنن. این وظیفه اونهاست، باید همه ی تحریم ها رو بردارن. یه حرکت خائنانه است، یه حرکت قباست آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونا این است که سریعا این حرکت رو بردارن. خب البته بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم. البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد. اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه. ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه. این یه مسئله، مسئله تحریم. بنابراین مسئلهش اینه، اینی که فلان کار رو بکنید فلان کار رو نکنید، اینا حرف بی خودیست. تحریم باید برداشته بشه، تحریم یک خیانت، یک جنایت در حق ملت ایران باید برداشته بشه.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور
میتونم
کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حالشو من مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم،
بفرمایید. خانم آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا، من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایه نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون، زحمت
بکشین،
اسمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز به موضوع اصلاح ساختار بودجه ریزی می‌پردازیم. بودجه چارچوبی رو برای تنظیم سیاست‌های دولت و سازمان‌ها فراهم می‌کنه و در مرحله تصویب بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینه دستگاه‌های بودجه بره. در مرحله اجرا هم بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌های مصرف کننده بودجه محسوب میشه. اما ساختارهای نامطلوب مدت هاست که بودجه کشور رو به انحراف برده، به شکلی که رهبری بر اصلاح ساختارهای بودجه تاکید فراوان کردند. با ارائه لایحه بودجه 1400 در چالش امروز وضعیت اصلاح ساختارهای بودجه رو بررسی میکنیم. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو ایست. جناب آقای مسترضا ثروتی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کارگروه تنقیح قوانین مجلس، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و سرکار خانم دکتر مژگان خانلو، سخنگوی محترم ستاد بودجه از سازمان برنامه بودجه، هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای ثروتی، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر خانلو، خدمت جناب عالی هم سلام و عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم آقای راسته، خدمت جناب عالی و جناب آقای ثروتی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما. آقای ثروتی، وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنیم یعنی از چی میگیم؟ مثلا تو افواه عامه گفته میشه که ما چقدر درآمد داریم، بر اساس این درآمدمون بیایم هزینه هامون رو مدیریت کنیم. این یعنی که یک ساختار منطقی بر دخل و خرج یک خانواده حکم فرماست. اما اگر یه خانواده بدهکار باشه، قسط بده، اجاره خونه بده، هزینه های ثابتی داشته باشه که نتونه اون هزینه ها رو کاهش بده، قاعدتا میگه من برای این هزینه بایستی درآمد کسب کنم. ما الان در کشورمون مبالغ بسیار زیادی رو دولت ناچار به پرداختش هست که به هیچ عنوان خودش اونها رو به وجود نیاورده. میراث تقریبا دولت‌های بعد از جنگ تا الان بوده، بعضیاش هم حتی شاید به قبل از انقلاب هم برگرده، مثل صندوق‌های بازنشستگی که اکثرا ورشکسته هستن. تو همچین شرایطی اصلا ما میتونیم بگیم اصلاح ساختار بودجه یا نه فعلا بایستی افتان و خیزان همه جوری حرکت کنیم؟
ببینین، بودجه خب یک سند مالی دولت هست برای یک سال، حاوی درآمدها و هزینه‌ها.
درسته.
اون چیزی که مسلمه، بایستی بودجه شفافیت لازم داشته باشه.
خب،
یعنی درآمدها روشن باشه، هزینه ها روشن باشه. و خب خیلی دولت ها معتقدن که بودجهشون شفاف. شفاف، حالا شاید منظور از شفاف بودن عکس کتاب بودجه است، و الا در درون بودجه پیچ و خم هایی هست که این اشکال ایجاد میکنه.
یعنی اصلاح ساختار این پیچ و خم ها رو باز میکنه؟
بله.
مثل چی؟
دقیقاً بایستی بودجه شفاف باشه.
خب،
روشن باشه درآمدها چیه، هزینه ها چیه. ما درآمدها رو اگر غیر واقعی ببینیم، این عدم شفافیه.
خب،
مثلا شما ببینید الان بودجه 841 هزار میلیارد تومانی که داده شده بودجه عمومی،
خب
عرض حضور شما که در این 317 هزار میلیارد تومن مالیات و درآمدها و عوارض و اینا هست.
بله.
واگذاری دارایی های سرمایه‌ای یا نفت و گاز 225 هزار میلیارد. حالا من گردش میکنم.
درسته.
واگذاری دارایی های مالی، فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق مالی اسلامی و امثالهم 298 هزار میلیارد تومان.
بله.
خب شما ملاحظه فرمین که درآمدها، مالیات و عوارض تا حدودی روشنه.
بله.
مثلا 225 هزار میلیارد تومان مالیات با بقیه عوارض و
حقوق گمرکی و بله بله.
آره 317 هزار میلیارد.
درسته؟
از بودجه 841 هزار میلیارد تومان شما نگاه میکنه خود دولت هم وقتی تراز رو میبنده منفی 350 هزار میلیارد تومان نوشته، در خود بودجه دولت نوشته.
بله.
بعد گفته اگر بودجه محقق نشه از حساب ذخیره ارزی استفاده میکنه.
بله.
بعد هم قرار بوده 38% از صندوق توسعه ملی پول پرداخت کنه در صادرات نفت و گاز و اینا.
بله.
خب کردن 20%، گفته بقیه من قرض میگیرم از صندوق توسعه ملی، چی حدود 85 میلیارد تومان قرض از صندوق توسعه ملی.
خب
این دیگه چه شفافیتیه
اتفاقا که اگر شما اتفاقا این که شفافه.
نه
یعنی میگه اگه این تراز من اگه اینقدر منفی شد این برداشت رو میکنم،
من در آوردم برای شما میگم.
بله.
ولی شما رو صورت بودجه که نگاه میکنین این مفاهیم رو نمیبینی.
خب
2.3 میلیون بشک نفتی که داره صادر میخواد بکنه و چنین چیز امکان پذیر نیست.
بله.
خب این عدم شفافیت. وقتی ما امسال خود دولت میگه من 800 هزار بشکم نتونستم صادر کنم، قرار چه اتفاق بیفته برای
آقای ثروتی؟ سال آینده به خاطر واکسن کرونا، همین الان که واکسن کرونا کشف شد قیمت نفت به 50 دلار رسید.
بله.
و ممکنه افق سیاسی کشور هم سال آینده تغییر بکنه. اگر بله. تغییر بکنه که امکان صادرات نفت وجود داره، و اگر تغییر نکنه اینا تو بودجه دیده شده که از چه محلی تامین میشه. آیا اینا نشانه شفافیت بودجه نیست؟
ببینید اگر بگیم درآمدها بایستی واقعی باشه.
درست.
یعنی اینه که احتمالاً یه اتفاقی خواهد افتاد، ما نمیتونیم بودجه ببندیم.
خب پس دولت چرا این گونه دیده؟ اگر میفرمایید
عرض کنم دیگه. ببینین برای همینه که فرض کنین 2.3 میلیارد تومان که 225 هزار میلیارد تومان شد مالیات عوارضه.
بله.
ما فرض بگیریم 100% محقق بشه.
بله.
که معمولا یه مبالغی در 20% معمولا عدم تحقق داریم.
خوب.
در مالیات عوارض.
بله.
ما فرض بگیریم 100% محقق بشه.
درسته.
بقیه هم تا 317 هزار میلیارد تومان هم اونم بگیم مثلا از فروش خدمات و اموال و دارایی و غیره و سالکینا محقق.
خب
ولی بقیه مشخص نیست. واگذاری دارایی های مالی 298 هزار میلیارد تومان خیلی سنگینه. شما ببینید سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان بوده محقق نشده، چگونه الان میخواد 298 هزار میلیارد تومان این رو محقق کنه؟ خب این طبیعیه که این نشدنیه.
درست.
الان امسال آمدن اوراق مالی اسلامی هم اضافه شده. قبلا اسناد خزانه بود، اوراق مشارکت بود، اینها اسناد مالی خزانه هم گفتن خب یه اسنادیه که جزء عهود اسلامیه، خب یه سودی هم بهش میدن. خب این اسم عوض کردن دیگه.
بسیار خوب.
بگن اما اوراق مشارکت.
بسیار خوب.
پس ببینین این رقم ها هم در حقیقت شفاف نیست.
متشکرم آقای ثروتی عزیز. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. خانم دکتر خانلو.
خواهش میکنم.
خانم دکتر خانلو، تقریبا نزدیک به 5 ماه آقای پور محمدی از مسئولین محترم سازمان برنامه بودجه با مجلس، همین مجلس 11 نشست های کارشناسی متعددی برگزار کردند برای اصلاح ساختار بودجه. دوستان مجلس اشاره کردن به اینکه خیلی کار خوب جلو رفت و خیلی هم مشارکت بسیار عالی تو این حوزه داشت اتفاق می افتاد، اما ظاهرا دولت با اون سبک و سیاقی که مجلس میخواد به اصلاح ساختار بودجه بپردازه موافقت نکرده و در نهایت آقای پور محمدی اعلام کردن که ما این سبک و سیاق اصلاح ساختار بودجه رو قبول نداریم. اون چیزی که آقای ثروتی الان درباره اصلاح ساختار بودجه بهش اشاره کردن واقعی ندیدن و شفاف نبودن اعداد و ارقام و عدم تحقق اون هست. حالا من اسمش رو اصلاح ساختار نمیتونم بگذارم، شاید اصلاح ساختار یه نوع نگاه دیگری باشه. نگاه دولت به اصلاح ساختار بودجه چی اصلا؟
اصلا خدمتتون میشم اول تشکر میکنم از فرمایشات جناب آقای سروتی. اصلا حضورتون که اصلا اساسا اصلاح ساختار که مستحضر هستین از سال گذشته که طبق دستور مقام معظم رهبری در واقع تکلیف شد به سازمان برنامه که بسته اصلاحات و برنامه اصلاحات ساختارش رو تهیه بکنه، در واقع کار کارشناسی خیلی خوبی توی سازمان برنامه انجام شد. البته هم از ظرفیت سازمان هم از ظرفیت کارشناسان بیرون از سازمان استفاده شد و تمام اون برنامه‌های اجرایی که برای اصلاح ساختار باید تهیه میشد به لحاظ زمانبندی ها. ببینید من همین اولش عرض کنم برنامه اصلاح ساختار یک دکمه نیست، یک کلیدی است که زده بشه بگیم اصلاح ساختار
فراینده.
دقیقاً فراینده، فرایندی که بعد گام به گام چیده بشه، هم در بخش درآمد ها، هم در بخش هزینه ها، هم در بخش ثبات توسعه و عدالت اقتصادی و هم در بخش اصلاحات نهادیمون. اینا همه پازل ها و در واقع مجموعه هایی هستن که باید کنار هم یکی یکی چیده بشن تا این نقشه راه اصلاح ساختار در واقع تهیه بشه. فکر می‌کنم هممون روی این در واقع اجماع نظر خواهیم داشت. لذا اون بسته طراحی شدن با همین فازها تهیه شد و با همین گام های زمان بندی در واقع تهیه شد که هر کدومش به تدریج بعدم اهم و مهم داره. میدونین یه سری بعد انجام بشه، یک زمینه سازی های بشه، یک اصلاحات صورت بگیره، بعد بتونی گام بعدی رو برداری. یه مثال بزنم، ما میگیم درآمدزایی پایدار. خب یکی از یعنی یکی از شقوق طرح اصلاح ساختار و شاید مهمترینش بحث درآمدزایی پایدار. تو بحث درآمدزایی پایدار، خب بحث ساماندهی و مولدسازی دارایی های دولت و استفاده از مجموع دارایی های دولت یکی از ارکان مهم درآمدزایی پایداره. اما این مجموعه عظیم و پراکنده درآمدهای دولت یک شبه دارایی هاش قابل در واقع احصا، شناسایی، مولدسازی، تبدیلش به درآمد، جایگزین شدنش در نفس وجود داره؟ معتقدیم که قطعا این همچین وجود نداره. باید این اولش وقتی اصلا نمیدونیم، وقتی اصلا هیچ سامانه تا حالا برای ثبت این اسناد اموال وجود نداشته، بعد چی بره مولد سازی بشه؟ چیکار کرده وزارت امور اقتصاد دارایی به عنوان جمعدار اموال دولت، به عنوان کسی که متولی اموال و دارایی های دولت هستش؟ از سال گذشته سامانه سادا رو طراحی کردن، راه اندازی کردن، تمام دستگاه اجرایی رو ملزم کردن اموال و دارایی هاشون رو شناسایی بکنن، اصلا سند دارن ندارن، این اسناد به نام جمهوری اسلامی هست یا نه، یا بعضیش در اختیار دستگاه های متفاوت هستش، اصلا خود دستگاه ها هم خیلی در حدود و صغور اموال و دارایی هایی داشتن اطلاعات دقیق نداشتن، الزام هایی که برشون صورت گرفت، مشوق های تشویقی که گذاشتیم که اگر این اموال شناسایی بشه در سامانه ثبت بشه بخشی از این برگشت درآمدها به خود دستگاه برمیگرده، میتونه صرف تکمیل طرحهای عمرانیش بکنه، میتونه حتی پاداش و پایان خدمت پرسنلش رو بده. یعنی هم جنبه‌های انگیزشی و تشویقی براشون گذاشتیم و هم تهدیدهایی برای شناساییش. امسال اگر تو لایحه بودجه دقت بفرمایید گذاشتیم که اگر کسی اموال و دارایی‌اش رو تو این سامانه سادا ثبت نکرد، امکان تخصیص پرداخت عمرانی برای طرحهای تامین تجهیزش وجود نداره. یعنی دیگه از ابزارهای تهدیدی هم در واقع استفاده شده که این مجموعه کامل بشه، اصلا شناسایی بشه، ببینیم که اصلا مجموعه اموال پراکنده دولت کجا هست، چه کدومش قابل فروشه، کدومش قابل واگذاریه، کدومش نه اگر فروش بره مناسب نیست، به صلاح نیست، بهتره که مولدسازی بشه نه از قبل اون درآمدزایی بشه. خب ببینید این همچین فقط هم یه مورد اولیه‌اش رو من خدمتتون عرض می‌کنم. فرایندهاش میتونه چقدر مشمول زمان بشه، ولی اگر تمام گام‌هاش کنار هم انجام بشه، وقت میتونه ظرف در واقع چند سال یکی از درآمدهای پایدار و باثبات دولت و یکی از اون پازل‌های بسیار مهم بحث اصلاح ساختار تلقی بشه. یا در مورد بحث مالیات همینطور، تو بحث درآمدزایی پایدار بازی که از حقوق مهمش وصول به حق مالیات و وصول اون ظرفیت کامل مالیاتی کشور هست. اما ابزار لازم داره، مهمترینش باید اول سامانه جامعه مالیاتی به طور کامل اجرا بشه، طرح معدیان مالیاتی به طور کامل اجرا بشه، بحث معافیت های مالیاتی ملغا بشه، معافیت هایی که خیلی هاش مصوبات مجلس رو داره، مصوباتی داره که قانونا این معافیت ها اعطا شده، لذا در اختیار ظرفیت قانون بودجه سنواتی نیست که یه معافیتی رو حذف بکنه که از قبلش بخواد درآمدی کسب بکنه، بعد اون مراحل در واقع خودش طی بشه. بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بحث افزایش پایه‌های مالیاتی، ظرفیت‌های مالیات بر سرمایه ایجاد بشه، اینا همه ظرفیت‌های قانونی که گام به گام باید پیش بره و داره میره. یعنی الان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نهایی شده، در تقدیم مجلس محترم میشه، هر کی سریع‌تر اجرا بشه تصویب بشه، این ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی جدید کشور در واقع مهیا خواهد شد. یا بحث حتی سامانه الکترونیکی و بحث ممیزی مالیاتی، الکترونیکی کردن سامانه ها، این همه زمینه هایی که داره کار میشه تو سازمان امور مالیاتی دونه دونش داره به نتیجه میرسه. چرا ما الان میگیم 100% درآمد 8 ماه مالیاتی وصول شده علارغم این شرایط در واقع نامناسبی که از قبل این مشکل پیش آمده برای فعالیت های اقتصادیمون حادث شد، اما امروزه با افتخار میگیم 100% درآمد مالیاتی 8 ماهه وصول شده از قبل همین فعالیت هایی که در مجموعه سازمان امور مالیاتی در واقع بستر سازی شده، زمینه سازی شده. متأسفانه در عام به اینا اصلاح ساختار گفته نمیشه، ولی هست، اینا عین اصلاح ساختاره. اصلاح ساختار چیزی غیر از حرکت به سمت درآمدهای پایدار نیست. تو بخش هزینه ها هم دقیقاً همینطوره. تو بخش هزینه ها ما میگیم اصلاح ساختار مصداقش در واقع هزینه کرد کارو هستش و بحث شفاف سازی ها و اصلاحات نهادی هستش. اون چه که دقیقاً ردپاهاش توی لایحه بودجه 1400 گذاشته شده قبل از اون هم داره انجام میشه. یکی از شفاف‌سازی‌ها پرداخت به ذی‌نفع نهایی هستش. همین که الان حقوق و مزایای کارمندان دولت مستقیماً توسط خزانه به ذی‌نفع نهایی پرداخت میشه. این غیر از چیزی غیر از ذی‌نفع نهایی قبلا چطور بود؟ به دستگاه اجرایی پرداخت میشد. دستگاه اگر خواست هزینه‌هاش رو انجام میداد، بعد مثلا این پرداخت‌های شناسنامه‌پذیرم انجام میداد. همین پرداخت به ذی‌نفع نهایی یکی از زمینه‌های اصلاح ساختاری که به تدریج انجام شده، بر بخش اول پرسنل کارمندا انجام شد، بعد در بخش پیمانکارانمون انجام شد. چون وقتی الان اسناد خزانه رو تحویل به پیمانکار میدی که طلبکار از دولت، چیز غیر از پرداخت به ذی‌نفع نهایی هستش. الان ظرفیت هایی که تو لایه 1400 همین رو تکمیل کردیم، در واقع پیش بینی کردیم که وزارت امور اقتصادی در واقع خزانه‌داری کل کشور بتونه ساختارهای پرداخت به ذی‌نفع نهایی رو در واقع تنظیم بکنه و ابلاغ بکنه. یا بحث اعتبارات اسنادی رو پیش بینی کردیم. الان تبصره 20 لایحه پیشنهادی دولت رو ملاحظه بفرمایید، تماما بحث اصلاح ساختار، بحث دولت الکترونیک، بحث گردش وجوه از طریق تخصیص‌های الکترونیک هستش، بحث الزام خود سازمان برنامه به تغییر نظام کدینگ بودجه و شناسه‌دار کردن همه پرداخت‌ها برای رصد اینکه هر پرداختی به چه مجموعه‌ای صورت گرفته. این چیز غیر از در واقع شفافیت هستش. بحث شناسه واحد رو تو خزانه داری الان مراحلش طی شده، در مراحل نهاییش هستش، کاملا در سال 1400 قابلیت اجرایی پیدا میکنه. یا برنامه اسناد الکترونیکی مالی دولت به جای اینکه پول تو سیستم بچرخه، طراحی شده که از سازوکار اسناد مالی الکترونیکی در واقع استفاده بشه و همین ظرفیت‌هاش هم تو لایه 1400 اون چه که قابلیت اجرا در برش یک ساله 1400 بود. اما عرض کردم خیلی از موارد اصلاحات نهادی که قطعا باید تو صندوق‌های تامین اجتماعی اتفاق بیفته، تو سیاست‌های حمایتی اتفاق بیفته، حتی تو اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، اینا همه گام‌ها و فازهای طرح اصلاح ساختار هستش که باید زمان خودش طی بکنه. مهم‌تر از همه اون اجماع بین اجراش توی قوای مختلف هم حاصل بشه. ببین هر چیزی طرحی هر چی هم که خوب باشه قطعا بر سر اجراش باید توافق وجود داشته باشه، اون موقع هست که خوب اجرا میشه. چرا لزوما هر طرح خوبی خوب اجرا نمیشه؟ خوب بودن خود طرح یه بخشی از قضیه است، اما اینکه بر سر اجرای خوبش هم همه توافق داشته باشن، اون در واقع به نظرم میاد شاید مهمتر از نکته اولیه باشه.
خیلی متشکرم. نکاتی که فرمودید خانم خانلو نشانه شفافیت بود، حالا دست کم اونهایی که اتفاق افتاده و به منصه اجرا گذاشته شده و برخی از اونها در ادارات کارمندان دولت شاهدش هستن که این شفافسازی اتفاق افتاده. اما تو خود لایحه بودجه آقای ثروتی اعداد و ارقامی رو گفتن که واقعی نیست. اگر ما به سمت اصلاح ساختار و شفافسازی حرکت کرده باشیم، قطعا این اعداد و ارقام و تحقق اونها بایستی هم واقعی بشه و هم شفاف. آقای ثروتی معتقدن اینا شفاف نیست.
اصلا نظرت من از آخرین اعداد و ارقامی که آقای ثروتی فرمودن خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
ایشون فرمودن که اگه اشتباه نکنم واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری 100,000 میلیارد تومان بوده که این رو الان به 289,000 میلیارد تومان افزایش.
گفتن 298,000 میلیارد.
298. بله. من تأکیدم بیشتر اون 100,000 میلیارد تومان.
بله.
ببینیم واگذاری دارایی‌های مالی تو قانون بودجه 99 174,000 میلیارد تومانه. نه 100,000 میلیارد تومان. 100,000 میلیارد تومان عملکردش تا الانه. یعنی تا 8 ماهه واگذاری دارایی‌های مالی ما 95,165 میلیارد تومان تحقق داشته. که در واقع بیشترین درصد تحقق 8 ماهه رو هم از قبل این کاتگوری در واقع توی قانون داشتیم، که همین میزان در واقع اجزایش رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا که برای سال 99 پیش بینی شده تو سرفصل این 298 هزار میلیارد تومان 55 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامیه. اوراق مالی اسلامی در واقع انتشار انواع اوراق سکوک اسلامی همگی مبتنی بر عقود اسلامی هستن. ببینیم ما یه اوراق مراوحه انتشار میدیم مبتنی بر عقد مراوحه هست، من دولت قصد خرید کالا و خدمات از مردم دارم مبتنی بر انعقاد عقد مراوحه اوراق مراوحه منتشر میکنم، نقدینگی رو از جامعه جمع میکنم، خرید و کالا خدمت رو میخوام انجام میدم، سر موعد مقرر سررسیدهای 6 ماهه سود این اوراق رو پرداخت میکنم، در سررسید هم اسنادم رو به طور کامل باز خرید میکنم. تا این لحظه که خدمت جناب عالی هستیم یک ورقه از اوراق منتشر شده دولت نکول نشده. در تعهد دولت باز پرداخت بدهی هاش من اینو بارها همین روزها نوشتم به صورت کامل انجام شده، یعنی پایبندی که دولت به پرداخت تعهداتش داشته و داره و حتی این رو در اعداد پرداخت حقوق مزایا ما میبینیم، یعنی 2 روز 3 روز قبل از سررسید ها این پول رو تجهیز میکنیم در خزانه دار کل کشور، خیلی وقتا پرداخت های دیگر رو نگه میداره برای اینکه این تعهداتش رو انجام بده. لذا جزء پرداخت های کاملا بدون ریسک و خود اوراق دولت هم کاملا فری ریسک هستش و بازدهی بسیار مناسبی توی بازار داره، کاملا هم در واقع مورد استقبال هستش و یکی از بهترین و کم آسیب ترین روش های تامین مالی هستش. به لحاظ عددی چقدر؟ 55 هزار میلیارد تومان، اون چیزی که قانون برنامه ششم به ما الزام کرده. من عرض میکنم خدمتتون 8 ماهه الان 120 هزار میلیارد تومان در واقع عملکرد انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت هستش. لذا این که این عدد غیر واقعی هستش، اصلا عدد ارقام رو کنار هم بذارین کاملا مشخصه که از بهترین بازارها برای تامین مالی نه در ایران، در همه جای دنیا، هر دو کشور اقتصاد پیشرفته داره اول بازار مالی توسعه یافته داشته. این چیزی نیستش که ما بخوایم خلاف مسیر آب حرکت بکنیم یا عدد غیر واقعی گذاشته باشه. بحث واگذاری سهام بشه 95 هزار میلیارد تومان، فروش و واگذاری سهام در بازاری که بازدهی بسیار مناسبی برای بازار سهامش وجود داره، بازار کاملا گسترش پیدا کرده، تعمیق شده و عرضه های دولت خصوصا با اجازه که مجلس محترم پارسال به ما دادن، عرضه ها در قالب صندوق های ETF با تخفیف های در واقع پیش بینی شده براش انجام میشه، یعنی از همون اول سودآوری سرمایه گذار و مشارکت کننده تضمین شده هستش. ضمن اینکه بهترین شیوه مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی کشور بحث واگذاری و کوچک کردن دولت، واگذاری مالکیت به خود مردم هستش، چیزی که مقام معظم رهبری هم دقیقاً بر این تاکید فرمودن و شیوه تامین مالی دولت رو از اوراق بدهی و واگذاری سهام در واقع تاکید فرمودن.
بسیار خوب، خانم دکتر اجازه می‌فرمایید آقای ثروتی درباره همین موضوع نکته‌ای دارن که بگن، بعد برمیگردیم اعداد ارقام دیگه رو هم با هم بررسی می‌کنیم.
بفهمید آقای ثروتی شما که من ارقامی رو که گفتم دقیقاً از روی بودجه دارم میگم.
خب
خانم دکتر به اصطلاح ریز بخشا رو داره میگه، مثلا اوراق مالی اسناد خزانه جدا جدا، من لیست دارم اگه بخوام جدا جدا بگم، مثلا 125 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامیه، 20 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه است و همینطور. ما 3 تا منبع داریم در بودجه. اون جدولی که در روی بودجه در صفحه اول بودجه آمده اگر ایشون ملاحظه بفرماین 3 تا عدد میبینن. این 3 تا عدد همینایی که من عرض کردم، یکی 370,595 میلیارد تومان درآمد ها مالیات وارث، واگذاری دارایی های سرمایه 225,272 میلیارد تومان، واگذاری دارایی های مالی 298,474 میلیارد تومان. بعد هر کدوم از اینا یه زیربخشایی داره که مجموع اینها اینا میشه. ببینید الان راجع به مالیات عوارض خیلی هست، مالیات خودروی مستقلات و و و شاید حدود 150 مورده، هر کدوم یه عدده.
بله.
که سرجم این اعداد میشه 117,500.
خب. اشاره فرمودن که ما برای سال 99 که توش هستیم 174 تا دیدیم.
آره
ببینید 100 تاش نزدیک به 100 تاش محقق شده تو 8 ماه.
نه درسته، ببینین اون همشو اعلام نکردن، من عرض کردم زیربخش ها داره.
بله.
شما این 3 عدد که من گفتم از روی بودجه دارم میگم.
بله.
این عدد رقم کتاب بودجه است.
درست.
ولی شاید در این رابطه ببینین، حالا بگذریم بریم روی درآمدهای پایدار.
خب
آیا اینا درآمد پایدارن؟ هیچ کدوم از اینا درآمد پایدار نیست.